أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در مسئله پنجم بودیم، در آنیه ذهب و فضه، لا بأس بالمفضز والمتلی والموه به احدهما، نه هم یکره و استعمال المفضز بل یحرم الشرب من اذا وضع فمه على موضع الفضه بل الاحوط ذلك في المتلیه ایزن. خب، بس در آنیه ذهب و فضه بود. آنیه ذهب و فضه درش احتمالاتی داده شد و اونی که مسلم است اکل و شرب از آنیه ذهب و فضه حرام. خب، یه مسئله. مسئله دیگر در خصوصیات مسئله است. یه مفززی داریم، یه مموهی داریم، یه متلیگی داریم. در مفزز اونی بود که تکه های طلا یا تکه های فضه بهش قرار داده شده، آیا که مفزز اونی یک تکه های نقره بهش داده شده، آیا این حرام است؟ حرام نیست؟ علایه در باب این قضیه چندین روایت بود. بعضی روایت بود که جایز نیست، بعضی از روایات بود که تصحیح. دو تا روایت داشتیم، صحیحه بود که دلالت بر تصحیح به جواز میکرد، یه روایت هم داشتیم که موضع فضه را به لب نگذار. ما آمدیم مسئله را اینطور تمامش کردیم. سابقا گفتیم که نسبت به خود مفضز، آنیه مفضز، شرب ازش و اکل ازش کراهت داره. چرا؟ جد که روایت دلالت بر نهی داشت، سیم بود، لیکن دو تا روایت دلالت بر جواز میکرد، تصحیح در جواز داشت، لذا ما حمل ظاهر بر نص میکردیم، دست از ظهور اون روایت در نهی برمیداشتیم، حمل بر کراهتش میکردیم به قرینه این روایتی که تصحیح به جواز داشت. پس این دو دسته روایات جمع میشه، یه روایت دلالت بر نهی داشت، یه روایت دلالت بر جواز داشت. اون قرینه، این روایت دال بر جواز را قرینه قرار میدیم که اون روایت دال بر نهی معناش کراهته. این مسئله اش تمام. یه روایت هم روایت معتبره ای داشت، صحیحه ای داشت، که اونجایی که نقره چسبیده بهش یا چسبوندن بهش یا میخ کردن، هر کاری کردن، اونجا را شرب نکنه، به فم نگذاره. خب این روایت هم دلیلی بر خلافش نداریم، ظهور حرمت را عکس میکنیم. لا یجوز، این که انگش روه اونجایی که فضه درش هست. پس برگشت حرف میشه که در مفوض یه روایت داله بر عدم جواز داشتیم به نحو اطلاق، چه اونجایی که فضه هست چه اونجایی که فضه نیست. دو روایت دلالت داله بر جواز داشتیم، میگفتیم پس اصل اناء مفضز کراهت داره ولیکن جایزه، ولیکن نسبت به اون موضع نقره، چون به ما این که روایتی دال بر نهی است و ظاهر در حرمت است و هیچ قرینه برخلاف نیست، میگه حرامه. مرحوم سید میگه آقای خویی، آقای حکیم این مطلب را دارن که اون موضع فضه را آدم لب نگذاره، مثلا فرض بگید ازش آب بخوره یا غذا بخوره. این حاصل کلامیه که مرحوم در این جهت داشتیم. بله، یه مطلبی هم بود که اون مثل که من اشتباه کردم در نقل، برای که اشتباهی در نقل دفع بشه بیان کردم. آقایون هم که هیچ وقت هیچشون اهل مطالعه نیستن که بگن تو اینجا اشتباه کردی. علایان واقعا حوزه این جهت را، یعنی خیلی از جهات را قصور داره. این جهتی که اصل مسئله است که مسئله تحصیل و مسئله پشتکار و مطالعه و تتبع و مباحثه، اونا ابدا و ابدا و ابدا. صحبت های دیگری در حوزه، صحبت های دیگری است. علایه حال و اون اینه که در مسئله مذهب چطوره، مفضز که فزکاری باشه، این مسئلش هم این. اما مذهب که اگر یک ظرفی هست که بعضی جاش طلا هست، لب اشتلاه یا فرض بگیره حلقه اطلاع داره، این چطور؟ آیا کراهت داره؟ حرام؟ موضع تلا، اونجایی که تلا هست اگر به لب بگذاریم، اگر مفزز میذاشتیم حرام بود، اینجا هم حرام یا حرام نیست؟ اینجا من از صاحب جواهر نقل کردم، احسن، از صاحب حدائقه، که حدائق ایشون گفته که نه، بنابراین شد اگر مفزز نقره کاری اشکال داشته باشه، تلا کاری به طریق اولا، به جهتی که تلا اعلا قیمتن و ارقا قیمتنه، پس اگر در اینجا حرام شد، اینجا هم حرامه. ولیکن آقای خویی این مسئله را مورد اشکال قرار داده، گفته اونی که در روایت هست مفززه، نقره کاریه، و اما مذهب و تلاکاری این روایتی نداریم و احکام شرعی هم ملاکاتش دست من و شما نیست. ما چه میدونیم حالا تلا؟ پس اگر بنا شد حساب قیمت باشه، پس بلریان، اگر یه کاسه ای داریم بلریان کاریه، اونجایی که بلریانه من میخوام لب بگذارم اشکال داره؟ میگه چون مفزز گفته اشکال داره، مذهب اشکال داره، بلریان هم پس اشکال داره. اون جواهراتی که احجار کریمه، به اصطلاح خودشون اون احجار کریمه ای که خیلی قیمتش از طلا بالاتره، از نقره هم بالاتره، چندین مقابله، اونجا اگر به ظرف فرض بگیره، ظرف را به اون بلریان کاشتن، حالا من اونجایی که بلریانه میخوام لب بگذارم و آب بخورم، اشکال داره؟ میگه چون مفزز گفته پس در بلریان هم اشکال داره. و حال اون که یه حرف نمیزنی، ولذا آقای خویی میگه صاحب حدائق فما ذکر و صاحب الحدائق غیر مورد پسند است و حرفشون تمام نیست، چون ملاکات شرعیه دست ما نیست. شارع مقدس در مفزز اینطور حرفی را زده، ولیکن در مذهب نفرموده. این حرف یکه. مگر اینکه بگیم به نوعاً احکام تلا و احکام نقره مثلا اونجا با جاهای دیگر فرق داره. تلا و نقره در مواردش اونجایی که اکل و شربش را میگن، میگن اکل و شرب در آنیه ذهب و فضه حرامه، در آنیه تلا هم حرامه. در این طور موارد نوعا یه حکم رشوار کردن، این یا بگیم اما شارع امام نفرموده، کنه میخواسته از باب مثل بزنه، مفزز و مذهب هر دوتا یکیه. اگر در مورد نقره گفتیم که لب گذاشتن و آب خوردن حرامه، در مورد تلا هم حرف رو بزنیم، هم حرف صاحب حدائق بزنیم. اینم تا اینجا. یه مسئله دیگری باقی مون، و اون مسئله که سه تا عنوان داشتیم، یه عنوان مفزز داشتیم، یه عنوان متلی داشتیم، یه عنوان مموه داشتیم. متلیش واقعی مموه یه چیزی نیست به خودی خود یه چیزی باشه، کن مموه از ماده التبسه هست، البته معانی مختلفه داره، که ما هم از همین مموه گرفته میشه، که اصل مموه ما بوده در اینطور چیزا، ولیکن گاهی به معنای اشتباه میاد. مموه یا عنوان خاصی نیست، مفزز یا عنوان خاصیه، یعنی نخره کاریه. متلی یعنی به منزله مثلی که آب طلا و آب نقره را بهش میمالن، این متلیه. مموه یک کاری میکنم که اشتباه میشه که این آیا نحاسه یا مثلا ذهبه، نحاسه مثل یا اینه که نقره، خودش یه عنوان خاصی نداره. کار اشتباه کاری کردن، یه کاری بکنم که این ظرف انسان وقتی که در خارج میبینه خیال میکنه که طلاه، بعد وقتی میبینه نمیبینه همش نقره، یا فرض بگیرید یه چیز دیگری است. لذا مموه یا عنوان خاصی نداره. کلام در متلی، مرحوم سید میفرمایه بر این که در متلی هم همینطوری که در مفزز اون جایی که نقره است فم و دهانت را بگذاری و آب بخوری اشکال داره، در متلی هم اشکال داره. اینطور عبارتشون اینه: بل الاحول ذلک فی المتلی ایضا، یعنی همینطوری که در بل یحرم الشرب من اذا وضع فمه على موضع الفضه، تو گفت بل احول ذلک، احول ذلک فی المتلی ایضا. حالا این الاحبت زالک، مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای حکیم و اینا زالک را اشاره به این حرمت شرب گفتن، یعنی حرام است شرب از او اذا وضع فمه علی موضع الفظه بل الاحبت زالک، این حرمت در متلی هم ایزن. بعد آمدن اشکال کردن به مرحوم سید که متلی با مفزز فرق داره، به جهتی که مفزز اونیه که فزه خودش دارای جرمه، یه تکه نقره اینجا چسبونده، نقره کاری کرده، ولیکن نقره دارای جسمه. در متلی آب طلا و آب نقره بهش کشیده میشه، اون نقره و این به منزله اعرازه. ما نمیتونیم در جایی که اشاره مقدس گفته اگر نقره را لب بهش گذاشتی و نقره دالای جرم سقیلیه، این حرامه، برای شد متلی هم، یعنی اونی که آب طلا و آب نقره هم داشته باشه حرام باشه. حالا اجزای سقیلش را بیر کنم خود. ما احکام احکام عرفی هست، اینا که مثال یک بارها گفته شده، ما احکام با احکام عرفی رو اجزای سقیله و اجزای فرض بگیره دقت عقلی و اینطور چیزها نیست. اگر بنا شد این حرف به حرمت بزنیم، این مطلب را میتونیم، این مسئله را بگیم که اشکال آقای حکیم و اشکال آقای خویی به مرحوم سید وارده، به جهتی که اونی که روایت هست در مفززه که اون نقره جرم داره و در متلی نقره به نظر عرف، من دقت عقلی را کنه دارم، به نظر عرف جرم نداره. پس اگر حکم را در اینجا حرمت گفتیم، اینجا لازمه چی نیست که بگیم. اگر یحرم را نزنیم، یعنی بل احبت ذالک را نزنیم به قضیه یحرم، احبت تعبیر کرده ظاهرش همون عبارت مرحوم سید، مرحوم آقای حکیم و آقای خویه، بگیم بل احبت ذالک، یعنی این کراهتی که گفتیم، نگفتیم در مفزت خود کاسه آب خوردن درش کراهت داره، اینا گفتیم، بگیم بل احبت ذالک یعنی در متلی هم کراهت داره. مگر اونجا بگید که کراهت در موردیه که طلا قلمبه باشه و جرم باشه و ثقیل باشه، و در مثل متلی این معنا که به منزله قیرد و به منزله آب طلا و آب نقره است که از اعراض است، به عبارت اخرى ما حکم حرمت یا کراهت را در جرم، چیزی که جرم داره ثابت کردیم، نمیتونیم در چیزی که اعراض هم هست همون حکم را ثابت کنیم، چه کراهت باشه چه حرمت باشه. پس علایالن به احبت ذالک را به حرمت برگردونیم یا به کراهت برگردونیم، حکم را در متلی نمیتونیم ثابت کنیم، به جهتی که اون حکم کراهت و حکم حرمت در اونجا یک نقره جرم باشه و در جای متلی جرم نیست بلکه به منزله اعراض است. و اگر حکمی را در جسمی ثابت کردیم، نمیتوانیم در اعراض هم همون حکم را ثابت کنیم. این حاصل کلام نه 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 این لایه نازک این را متلی نمیگه.
بنده سید هم در اینجور احوت گفته حرف متلی میگه، برای که اونجا فتوا داده یا به کراهت یا به حرمت، خب اجازه احوت رو
خب علایه حالین وقت احوتش احتیاط وجوبی. آخر گفته بود که مرحوم شیخ میگه که به اخباری ها میگه شما همش میگه روز قیامت ما چه کار میکنیم، روز قیامت ما چه کار میکنیم، شما که پس برائت جاری میکنی روز قیامت جواب خدا رو چی بگید؟ اون هم میگه شما که مردم رو در احتیاط میندازید و مردم رو باید کار مشکل بکنن، روز قیامت چی جواب میدید؟ علایل احوت هم یه معنای وجوبیه، یه وقت یکه احوت احوت استحبابی میگه از خب یه مسئله، و اما اگر احوت احوت وجوبی شد فرق نمیکنه. خب
حالا برای مکروه بودن احوت به کار میبرن
آدمو، بگن
مثل که اون
مکروه
است، اینم احوتی نه که
کراهت، بله احوتی، احوت یعنی عهد وجودی. خب مسئله شش، لا یحرم استعمال الممتزج من احدهما ما غیرهما اذا لم یکن به حیث یسلخ علیه اسم احدهما. معلومه اگر طلا را با یک جسم دیگری ممزوج کردیم که اسم نه طلا صادق، یا نقره را ممزوج کردیم نه اسم آنیه طلا برش صادق شد نه اسم آنیه ذهب، خیلی خوب حرام بچی نداره، بجردی که اونی که حرامه آنیه ذهب حافظه. اما اگر من آمدم یه مقداری طلا را با مس همراه کردم و یه ظرفی درست کردم که اسم طلا کاسه طلا صادق نیست، بریست ظرف طلا بشقاب طلا صادق نیست، یا با نقره ممزوج کردم و یه کاسه ای را درست کردم که اسم نقره ظرف نقره صادق نیست که معلومه بچه از برای حرمت نداره. این یه بازی هست. مسئله هفتم گهرم و ماکان ممتازه گم من هما و این لم یست و قلیه اسم احدی هما و بل و کزا ماکان مرکبن من هما به البته اونجایی که گفت که ازا لم یکن به ایسو یست و قلیه اسم احدی هما، این معلومه که یعنی اون تلاش خیلی قلیله، نقرش هم خیلی قلیله، اما اگر نه یه جوری باشه که یستو درست مخلوط داره، مخلوط داره، ولیکن در این حال میگن ظرف تلا، ظرف نقره، یعنی اون خلیتش کمه، یعنی اون غیر تلا که مس باشه یا چیز دیگری باشه کمه، به ایسی که یست و قلیه ما، این از مفهومش استفاده میشه. من خواستم اشاره کنم که مفهومی داره این روایت. مسئله دیگری این است که اگر آمدم تلا و نقره را با هم جمعش کردم و یه ظرفی درست کردم، آیا این ظرفی که از تلا و تلا تنها نیست، تلا خالص نیست، نقره تنها نیست، میگن این ظرف از تلا و نقره درست شده، یا اینه که یه جوری دیگری کردم، نه ممتزج نکردم، آب کنم تلا و آب کنم نقره را و یک ظرف درست کنم، نه یه تکه از تلا برداشتم با یه تکه از نقره یه ظرفی درست کردم که این ظرف میگن ظرف تلا و نقره دوتای با هم، آیا این حرام یا حرام نیست؟ اونجا اگر خلیط غیر تلا و نقره بود، اگر یست و قلیه تلا حرام، یست و قلیه نقره حرام، اگر لا یست و لا حرام. اما اگر من اینجا آب تلا و نقره را با هم تو یه پاتی ریختم و از این مجموع آب تلا و نقره یه ظرفی درست کردم، یا یه تکه از تلا با یه تکه از نقره، این طرفش را تلا قرار دادم، این طرفش را نقره قرار دادم، یه ظرف دو جوره تلا و نقره، آیا حرام یا حرام نیست؟ این حالا یه حال ببینید، دلیل روایت ما میگه آنیه ذهب، آنیه فضه، آنیه ذهب و آنیه فضه. خب آنیه ذهب و فضه یعنی اونی که ذهب خالص باشه، فضه خالص باشه، این واضحه. پس اگر اینجایی که آمدم از دوتایی مرکبن یا ممتزجن، هر دو جورش من موسیقی داره، ممتزجن یا مرکبن آمدم یه ظرف درست کردم، ظرف از طلا و نقره، حالا مرکبن یا ممتزجن، این روایت شاملش نمیشه. پس بچه از برای حرمت نداره که اگر ما گفتیم ظرف طلا خالص درست کردی حرامه، ظرف نقره خالص درست کردی حرام، و اما اگر یک مقداری از طلا و یک مقداری از نقره را آب کردی و ممزوج کردی، یه ظرفی درست کردی، یه ظرف رنگ سفید و زردی درست کردی، یا مرکب یه طرف ظرف را طلا قرار دادی، یه طرف ظرف را نقره قرار دادی، این روایت شاملش نمیشه. حالا وچه این که شامل میشه، آقایون فتوا دادن، گفتن مرحوم سید یونه داره، آقایون دیگر هم همینطوره، یحرم ما کان ممتزجم من هما من اطلاع و نقره و این لم یستق علیه اسم احده هما، اسم اطلاع تنها صادق نیست، نقره تنها هم صادق نیست، اطلاع و نقره، و کذا ما کان مرکبم من هما، یعنی یه طرف ظرف را اطلاع قرار دادم، یه طرف ظرف را نقره، تهشم را فرض بگیر اطلاع قرار دادم یا نقره قرار دادم، مرکبن که تو به انکان قطعتا من ذهبن و قطعتا من فضتن یحرم، مرحوم سید فتوا میده، یحرم ما کان مرکبن من هما او ممتزجن من هما. حالا باش نه اینو ببینید، علای حالین مرحوم آی حکیم میخواه بگه این باید از باب قط بگی فقیه اینجا قط داره که اگر برای چون بگفته آقا تنهایی حرام شد، دوتای با هم هم حرام هست، بگی قط دارم که فرقی ما بین خالص بودن و مرکب بودن و ممتزج بودن فرقی است. خب این البته مرحوم آقای حکیم میگه این ممنوع، از کجا این قط شما پیدا میکنی؟ گفته آنیه ذهب و فضه، عنوانی که هست آنیه ذهب و فضه، این آنیه ذهب و فضه نیست، آنیه طلا و نقره دوتای با همه. حالا یه راه دیگری بیم بگیم که این که آمده گفته آنیه ذهب و فضه، یعنی این جامعه بین این دوتا. این که آمده گفته است آنیه ذهب و فضه، یعنی جامعه بین آنیه فضه و این. یه خلوص و ملوص و اینا درش معتبر ندونیم، میگیم جامعه بین این دوتا. یا حالا تنها باشه یا اینه که مرکب باشه، جامعه در هر دوتا هست. کن ذهب و فضه که گفته است شور و اکل از آنیه ذهب و فضه حرامه، یعنی جامعه بین ذهب و فضه. وقتی که جامعه گفتیم، جامعه هم صادقه بر تنهای این، بر تنهای این مرکب این. ایشون میگه که این از کجا میگی شما؟ این هم خودش منع داریش، به جهتی که گفته آنیه ذهب و فضه. از کجا جامعه در میاری؟ شاید خلوص درش متبره. شما حالید نیست، شما ملاقات واقعیه دست شما نیست، نمیدونید که شاری که گفته آنیه ذهب و فضه کن خلوص درش متبر کرده، یعنی آنیه فضه خالصن و آنیه ذهب خالصن. جایی نکنه اما از این که خالص باشه یا خالص نباشه. اگر شما این معنا رو کشف، پس نه اون معنای اولی میشه قد، دوای قد میشه کرد، نه این معنای دومی که بگیم به اعتبار جامعه. به جهتی که هر دوتاش علم غیب میخواه، به علم غیب هم جناب عالی و من هیچ کدام نداریم. میگه جبرئیلی بیا. مرحوم آقای خویی بیان دیگری داره، البته همه فتوا دادم، حالا فتوا هست که یهرم در صورتی که آنیه ذهب و فضه حرام باشه، مرکب منهما و ممتزج منهما هر دوتا حرامه. همه فتوا دادن، صاحب جواهر مرحوم آقای حاجی قارضا، مرحوم آقای حکیم، همه آقای خویی، همه اینا فتوا دادن. لیکن حالا کلام در سرشه، در مطلبشه. مرحوم آقای خویی میفرمه ما دست به دامن عرف باید بزنیم، موضوعات شرعیه، احکام شرعیه رو موضوعاتی میره که اون موضوعات عرف میفهمه. ما همین آقا گفتن دقت عقلیه، اجزاء صغار و از این حرفای اینا رو، حرفای دقت عقلیه دو حرفای زیر خوابه، زیر لحافه. الان ما به حسب ارتکاز عرف میبینیم که اگر شارع مقدس اینطور گفت دم حرامه، ببینی میت حرامه، منی حرامه، اینا ظاهر شهر انفراد دیگه. حالا اگر من یه معجونی درست کردم مرکب از میته، مرکب از دم، مرکب از منی، مرکب از بول، مرکب از عذره، یه معجون گندله درست کردم، این شما میگی جایزه خوردنش؟ یه جایزه؟ که گفته شای البولا حرامون، المنیا حرامون، الدما حرامون، المیتتو حرامون، یعنی کل واحدن. گفته بود اون همون حرفی را که میزنن که لفظ وضع شده برای معنا به شرط وعده، مرحوم صاحب معالم و مرحوم صاحب قوانین. الان این طورینه، این حکم عرفه که انه چه به اعتبار مجموع باشه، چه به اعتبار واحد واحد باشه، عرف اینطور میفهمه. اگر آمد گفت آن یه ذهب و فضه اکل و شرب در شرامه، یا مطلق استعمال، اقوال در مسئله رو گفتیم، مطلق استعمال حرامه، اینجا دیگه حالا هم معزی که منفرد باشه یا اینه که مرکب و ممتزج، رو از این حرفایی که زدیم. همینطوری که اونجا میگید اگر یک بول آدم بخوره یا منی بخوره یا دم بخوره یا میته بخوره حرامه، اگر یه معجون مرکبی هم درست کردی به تمام معنا کوبیدی و همه اینا رو مخلوط مخلوط ممزوج ممزوج کردی، علایل بازم میگه حرامه. میگه البته این شاید حرامتر هم باشه، کیف کن. علایل حالین به ارتکاز عرف آی خویی مسئله رو تمام میکنه. حالا ارتکاز عرف هم کسی میگه عرف اینطور چیزی که ارتکاز عرف وقتی که حکم برای آنیه ذهب و فضه شد، یا مزی که آنیه ذهب و فضه به تنهایی باشه یا مرکب باشه یا ممتزج باشه. اینم تا اینجا. بعد یه مسئله دیگری بحث میکنن که این تا اندازه بحث میکنیم و تا خوب که غیر آنیه ذهب و فضه آیا اگر طلا باشه حرامه یا حرام نیست، این را بحث میکنیم و آنیم را مفصلا بحث میکنیم. آقایونم یه قدری کمک کنن لغت و اینها را مراجعه کنن، چون خیلی حرف در آنیه. آنیه مناش چیه؟ این آنیه مناش چیه؟ محل حرف شده. چون چند چیزم داریم، یه آنیه داریم، یه ظرف داریم، یه وعا داریم. در عرب هم هر ستا چی میگن؟ آنیه میگن، ظرف هم میگن، وعا هم میگن. حالا آیا اینا ستا یه معنا داره؟ آیا اینا با هم اختلاف دارن؟ آنیه معناش با ظرف و با وعا فرق داره یا نداره؟